رسائل 3 استاد شروع گشتی 19-12-93.
طرف دوم محقق میشه، طرف اول نیست، منتفی شده. و یا حالا ولو طرف اول هم باشه، اینش خیلی مهم نیست. مهم اینه که زمان تحقق طرف اول، طرف دوم وجود نداره، وجود پیدا خواهد کرد. حالا زمان تحقق طرف دوم، طرف اول وجود داره یا از بین رفته، اونش دخلی نداره. البته دو قسم هست اما دخلی نداره. بحث اینه که آیا احتیاط اگر واجبه اینجا واجبه؟ مثالی میزنه شیخ، دو مثال. اگر تاجری علم اجمالی دارد، معاملاتی که امروز از صبح تا غروب انجام میدهد، اول صبح میخواد تجارتش رو شروع کنه، علم اجمالی داره که یکی از این تجاراتش ربوی خواهد بود. خب تجارات تدریجی الحصول دیگه، اگر میخواد 20 معامله بکنه تا غروب، همه رو که یک جا انجام نمیده، اولیه بعد دومیه بعد سومیه. علم اجمالی داره به اینکه احد این تجارات ربوی است، اما خب نمیدونه آیا معامله اولش، معامله دومش، معامله سومش. آیا معامله اولش با کسی است که لا یصح البیع معه، یا معامله دومش یا سومش؟ نمیدونه. بالاخره میدونه که امروز یک سفیهی به مغازه او خواهد آمد و با او معامله خواهد کرد، اما اولین مشتری سفیهه یا دومی سفیهه یا سومی سفیهه؟ نمیدونه. نمیتونه هر فروشنده مشتریاشو چک کنه که، چون سفه چیزی نیست که به راحتی بشه تشخیص داد. و اگر مشتری سفیه باشه معامله باطل، ولو ندانی سفیه. و معامله هم سفیهانه نباشه. اگر مشتری سفیه بود ولو نمیدانی سفیهه و معامله هم سفیهانه نیست، باز باطله. اون که میره در مغازش بالاخره میدونه که تا غروب سفیهی با اون معامله خواهد کرد، اما اولین معاملهش اینجور خواهد بود، دومی خواهد، سومی خواهد، نمیدونه. علم اجمالی داشته باشه، البته علم اجمالی نشک بده. آیا این باید کل معاملات رو امروز ترک کنه، اجتناب از همه؟ احتیاط آیا واجبه؟ یا مثال اولی که میزنه، اگر زنی ایام حیزش یادش رفته، زن میدونه که ایام حیز او فرض کنید 5 روز بود، اما این 5 روز آیا 5 روز اول ماه بود؟ از اول شروع میشد تا 5، از دوم شروع میشد تا 6، از سوم شروع میشد تا 7؟ نمیدونه، تمام ماه رو احتمال میده، یادش نیست. ناسیه للوقت، ولو عالمه بالعدد باشه، مستربه رو اینجوری معنا میکنه. آیا این زنه که وقت حیزش یادش رفته، ایام حیزش، عدد حیزش یادشه، وقت حیزش یادش رفته، حالا دقت بکنید صورت مسئله کجاست؟ چون میدونید زنی که ذات العادت وقتیه و عددیه باشه، حالا عددیه شو کار دارید دیگه. اگر عدد ایامی که خون میبینه از عدد هر روزش بیشتر، عدد هر ماهش بیشتر شد، باید اخذ به عدد کنه، البته از ده بگذره. این فرع رو تو کتاب تورات مقدمتا لازمه بگیم، دقت کنید. اگر زنی عادت عددیه او پنجه، حالا این ماه هفت روز دید، خب از ده نگذاشته، این باید قرار بگذاره برای اینکه بنا بگذاره برای اینکه همش حیزه. اما اگر از ده گذشت برمیگرده اخذ به عدد میکنه، پنج. ذات العادت وقتیه هم اگر در معدای وقت حیز خون ببینه بنا میگذاره استحاضه است نه حیز. حالا اون چی که اینجا مطرحه اینه، دقت کنید، زنیست حالا در تمام ماه این ماه خون دید، تمام ماه، بعد فرض مثلا اینجوری دقت کنید، تمام ماه خون میدید، اما این زنه این ماه اینجوری شده، ماه قبل ذات العادت عددیه و وقتیه بود، اما چیزش منظم بود، این ماه اینجوری شده و وقتش هم یادش رفته. اگر وقتش یادش باشه خب همون ایام رو حیض قرار بده، بقیه رو استحاضه. اگر یادش باشه که هر ماه از اول تا پنجم حیض میشد، خب الان از اول تا پنجم رو حیض قرار بده، بقیه همه رو استحاضه قرار بده. اگر همه این ماه رو خوندید خب همه رو استحاضه قرار بده، غیر از پنج روز اول که ایام حیضش بود. حالا اگر ایام حیضش یادش رفته چه کنه؟ بالاخره میدونه دیگه، یک پنج روزی از این سی روز خون دیدن حیزه، از اول تا پنجم نمیدونه، از دوم تا ششم نمیدونه، از سوم تا هفتم نمیدونه، تا آخر احتمال خون دیدن. آیا حکم علم اجمالی به حیز رو داره؟ در تمام این ایام باید محرمات بر حائض را ترک کنه، سورهای عظیمه رو نخونه، وارد مساجد نشه، تو کل ماه برای شوهر او هم در تمام این ایام مجامعت با زنش حرامه، چون در ایام الحیض حرام و این نمیدونه ایام الحیض کی بود کیه. هر کدام از این ایام رو احتمال بوده همون ایام الحیض باشه و میدونه که بالاخره یکی از این پنج روزها ایام الحیضه. بس اینه. خب اطراف تدریجی حصول میشه، یک پنج روزی این حیضه، اما پنج روزه اوله، پنج روزه دومه، پنج روزه سومه، افراد مجتمع نمیشن کنار هم، تدریجی حصول. آیا احتیاط واجبه یا نه؟ ببینید تو اول اون از تحقیق پاراگراف اول رو، لوکان المشتبهات که علم اجمالی داریم به حرمت، به نجاست بالاخره، اما مشتبهات مما یوجد و تدریجن است، کما لوکان زوجت و رجل مستربه بی حیزه ها. مستربه رو معنا میکنه، میگه مرادمون مستربه تو فقه معنای دیگه داره، اینجا معناشو میگه اینه، به ان تنسی وقتها و ان حفظت عددها. لذا مثال اونجوری زدیم، زن ذات العادت وقتیه بوده، اگر وقت حیزش یادش میبود، این ماه که کل ماه رو خون ریزی داره، خب اون ایام الحیزش رو حیز قرار میده بغیر استحاضه، اما یادش نیست ایام الحیزش کی بود، کل ماه همین خون میبینه. حالا برو عددش یادش، عدد علم و عدد که فایده نداره، وقت مهم بود. پس یعلم و علم پیدا می شود اجمالاً، یا تعلم و خود زنه اجمالاً، انها حائضٌ فی الشهر، سه روز مثلا، پنج روز مثلا، اما این سه روز کدام سه روزه؟ نمیدونه. آیا احتیاط واجبه؟ هم بر خودش هم بر شوهرش. فهل یجب علی الزوج اجتناب از اون مرأه، از اون زوجه در تمام شهر؟ چون علم اجمالی داره بالاخره یک ایامش حیزه و نمیدونه کدام. و یجب علی الزوجه ایزن امساک از دخول مسجد و قرائت عظیمه در تمام شهر؟ هم لا یجب. اگر لا یجبه، این لا یجب رو باید بعدا معنا کنیم یعنی چی. اگر لا یجبه یعنی چی؟ یعنی مخالفت قطعیه جایزه یا مخالفت احتمالیه جایزه؟ این املا رو باز باید بحث کنیم. منوز این زوج در تمام ایام میتونه با زوجه مجامعت کنه، بشه مخالفت قطعیه، یقین داره بالاخره در ایام الحیض هم مجامعت کرد، یا مخالفت احتمالی یه جایزه. لذا اینو بعداً بحث خواهد کرد، میفرد خود شیخ متعرض میشه. یک مثال. مثال دوم. و کما ازا علم تاجر اجمالاً به ابتلائهی فی یومهی او شهرهی به معاملات ربویه، معامله باطلی بالاخره، حالا یا ربویه یا غیر ربویه، حالا ربویه چون حرمت تکلیفی داره این مثال رو میزنه، آیا بعد اصلا نره سراغ تجارتش، همه رو تعطیل کنه کل ماه رو؟ البته علم اجمالی باشه، شک بدبینه، اگر بداند که بالاخره معامله ربویه در این ماه مرتکب خواهد شد، آیا باید کل ماه رو تعطیل کنه؟ فهم یجب علیه امساک. اما لا، اون مواردی که یقیناً میدونه ربوی نیست اونا رو فقط میتونه مرتکب شه، بقیه رو همه رو باید بذاره کنار. هل یجب علیه امساک از آنچه که لا یعرف حکمه من المعاملات فی یومهی او شهری او لا؟ و این لا رو باز عرض کردیم، بحث اینه که آیا مخالفت قطعیه جایزه یا احتمالیه. این تمام. از تحقیق یک جواب کلیه در اون نعم میاد سر خصوص بحث فعلی. بفهمید ما سوال
داره علم
حالا دیگه منشأش، منشأ علم رو از کجا پیدا کرده کار نداریم، بالاخره علم پیدا بشیم از هر کجا مهم نیست، علم اجمالی پیدا بشه. حالا منشأش شما اشکال پیدا نکرد که علم معمولا پیدا نمیشه، لذا ما عرض کردیم گفتیم اگر علم باشه، معمولا علم اجمالی نیست، شبهه بدویه یک قویه ای ممکنه باشه اما علم اجمالی معمولا نیست. بفرمایید. نه، معامله ربوی خود معاملهش هم حرمت تکلیفی داره. اینه شما فرمایید در معامله قراریه، در قراری خود نفس معامله مشکل نداره، حرمت تکلیفی نداره، حرمت وضعی داره، فساد تصرف در مال غیر بعد از بطلان معامله اون اشکال داره. اما معامله ربوی خود معاملهش هم حرامه، باعث فسق میشه ولو باطل هم هست. بذار مثال به ربوی میزنهشون روی حساب. از تحقیق ان یقال انه لا فرق بین الموجودات فعلا، دو اناء که پیش روته میدونه یکیشون نجسه میشه موجودات بالفعل هر دو، بل موجودات تدریجا، که در موجودات تدریجا بعض اطراف الان بالفعل موجوده بعضیش موجود خواهد شد بالفعل نیست. بین لا فرق بین الموجودات فعلا و الموجودات تدریجا فی وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بینها اذا کان الابتلاء دفعتا و عدمهی لاتحاد المناط فی وجوب الاجتناب. این یک پاراگراف سه سطر، یک فرمایش کلیه که البته توضیح دقیقی داره. ایشون فهمد ما کار نداریم به تحقق فعلی اطراف، یا تحقق تدریجی اطراف، کار به این نداریم. مهم برامون اینه که آیا اطراف مورد الابتلا هستند یا نیستند. این برای ما مهم بوده و از اول و هست، از اول که میگیم از اول تنبیه ثالث. اون چه که مهمه اینه که اطراف شبهه محصور مبتلا بهی باشند، به حیث لو علم کون الحرام هو هذا لوجب الاجتناب عنه منجزا، این معنا داشته باشه. اون معیاری که ما با قبلا گفتیم این معیار بشه پیاده شه. مهم برای ما اینه. حالا افراد محقق بالفعل یا محقق بالتدریج، اینش دخلی نداره. حالا دقت کنید، مگر میشه در افراد محقق بالتدریج مبتلا باشند فعلا ابتلا نسبت بهشون صدق کنه که شون اینجوری میگن؟ میگه از تحقیق ان یقال انه، تحقیق است که ما او بیان کبروی همیشگیمون رو بگیم و تکرار کنیم، همون تو تنبیه ثالث بود. فرق نیست بین موجودات فعلا و موجودات تدریجا در وجوب اجتناب و عدم وجوب اجتناب که بعدم عدمه را بعد میگه. در وجوب اجتناب از حرام مردد بینها اذا کان الابتلاء دفعتا، اگر ابتلاء دفعتا است ولو مبتلا به فعلا محقق نیست، بعدا محقق خواهد شد. اگر ابتلا دفعتنه فرقی نمی کند، فرقی در وجوب اجتناب و عدم وجوب اجتناب نیست. اگر قائل به وجوب اجتنابید، در همه باید قائل به وجوب اجتناب باشید، چه موجودات بالفعل چه موجودات به تدریج. اگر قائل به عدم وجوب اجتنابید، قائل به عدم باشید در هر دو. لاتحاد المنات فی وجوب الاجتناب، منات همونی تو تنبیه ثالث مطرح بود. اگر ابتلا دفعتن باشد نسبت به اطراف، کالا اینو توضیح میدیم، اونجا اون مناتی که تو تنبیه ثالث میگو پیاده میشه. ما دست رو هر کدام بگذاریم، فرض کنیم او را حرام واقعی اجتنب، از او به صورت منجز جا داره، این معیار که باشه وجوب اجتناب از همه میاد. اما خب این نکته باید توضیح داده بشه، چجور میشه در موجودات تدریجا ابتلاء دفعی باشه؟ این باید توضیح داده بشه. ابتلاء دفعی به موجودات تدریجی چجور تصویر داره؟ ابتلاء دفعی به موجودات بالفعل کاملا روشنه، دو تا لیوان اینجاست، هر دو موجود بالفعل. ابتلاء من دفعیه، مراد ابتلاء دفعی این الان من نگاه کنم نسبت به اینم ابتلاء هست، نسبت به اینم هست، نسبت به هر دو ابتلاء در آن واحد محققه. ابتلاء دفعی این ابتلاء در آن واحد نسبت به هر دو، هر کدام تصویر داره. خب در موجودات محقق به تدریج ابتلاء دفعی چه معنا داره؟ ایشون اینجوری میگه. البته تو نعم بعدی میگه یمنع ابتلاء دفعتا فی تدریجیات، اما قبل از اینکه اون نعم رو بگه اینجا که میگه لا فرقن، قهرن در موجودات تدریجی ابتلاء دفعی چطوری تصویر کردید که بگید لا فرقن؟ نباید اینجوری بگید، باید بگید در موجودات تدریجی چون ابتلاء دفعی نیست پس در اونا احتیاط واجب نیست. یکی میگید لا فرق بین موجودات تدریجی و دفعی بلفل اگر ابتلاء دفعی باشد قهران ابتلاء دفعی در مورد تدریجی باید تصویر داشته باشه. این تکه رو باید دقت کنه چون تو مد نفرموده، این رو محشین فرموده. موجودات محقق به تدریج یعنی در طول زمان محقق میشند. شما اگر زمان رو ظرف بگیرید، ابتلا به این موجودات تدریجی و حصول در ظرف زمان میشه غیر دفعی. ابتلا هم تدریجیه، اونجوری که تحقق تدریجیه، وجود تدریجیه، ابتلا هم تدریجیه اگر زمان ظرف باشه. اما اگر زمان قید باشه نه ظرف، میشه بگیم در این حال که افراد تدریجی الحصولند ابتلاء راحتن. اگر زمان قید باشه ظرف نشه. خب زمان البته طبع اولیش اینه که ظرف باشه، لذا تو نعم این مطلب رو مطرح میکنه. یمنع القد یمنع الابتلاء، قدم میاره به حساب این که طبع زمان اینه که ظرف باشه و اگر ظرف بود ابتلاء تدریجیه. حالا قید بودن ظرف بودن زمان یعنی چی؟ اگر موضوع حکم مظروف و زمان خودش موضوع حکم نیست، میشه زمان ظرف. مثل اینکه وجوب اکرام بر روی زید، زید یجب و اکرام اون تا. خب شما زید را در روز جمعه اکرام میکنید، موضوع وجوب اکرام زیده، اما روز جمعه شده ظرفش. در مسجد بودن شده ظرف مکانیش، روز جمعه بود و در مسجد بود و شما در روز جمعه در مسجد زید را اکرام کردید، اکرام کنید، زید میشه موضوع حکم. اگر گفته اکرم زیدن، حالا این اکرام شما زید را در روز جمعه اتفاق افتاده، در مسجد اتفاق افتاده، این زمان و مکان میشن ظرف دیگه. اما اگر زید موضوع اکرام نیست، موضوع وجوب اکرام نیست، زید به شرطی که در مسجد باشه و به شرطی که در روز جمعه باشه وقت وجوب اکرام باشه. اگر روز یک روز شنبه شد، اگر تو خیابان شد، زید در خیابان وجوب اکرام نداره، زید در روز شنبه وجوب اکرام نداره، زید مقید به جمعه و در مسجد این وجوب اکرام داره، وقت زمان و مکان میشه قید. بس دیگه داره به لحاظ دیگه، قید شدن زمان لحاظ میخواد، ولی اصل در زمان ظرف بودنه، مکان هم همینجور، مکان اصل درش ظرف بودنه، قید شدنش بیان میخواد، لحاظ میخواد. حالا این که فرموده در تدریجی الحصول فرق نمی کند اگر ابتلا دفعتن باشد، باز احتیاط واجبه برای تدریجی الحصوله. اگر ابتلا دفعی باشد احتیاط واجبه، اون جاییه که زمان قید باشه، که البته مثال شرعی نداریم. باید مثال فرضی باشه. اگر من علم اجمالی دارم که راه رفتنم، ایستادنم یا حرف زدنم فعلی از من مقیدن به یا امروز یا مقیدن به فردا یا مقیدن به پس فردا حرامه، مقیدن ها یعنی نفس اون فعل حرمت نداره. کار مقید به جمعه، مقید به پنجشنبه، مقید به چهارشنبه، یکی از این چهار تا کار رو یقین دارم حرامه. اصل کار نه، اصل راه رفتن که حرام نیست. راه رفتن مقید به جمعه، راه رفتن مقید به شنبه، راه رفتن مقید به یک شنبه، علم اجمالی دارم یکی از اینا حرامه، از هر سه باید اجتناب کنیم. راه رفتن در مقید به جمعه، وقتی مقید به زمان شد، مقید به جمعه شد، مقید به شنبه شد، مقید به روز دیگری شد، میگن مقید به اینا که لحاظ بکنید، این لحاظ ها باعث بشه همه در کنار هم فعلا لحاظ بشن و بشه تعبیر کنین این اطراف حتی نه فقط ابتلا بهش دفعیه، بلکه وجودش هم به این نحوه دفعیه. چون اگر مقید شد، مقید به ما هو مقید، با قیدش لحاظ میشه و قیدش اعتباریه، رضا همه بشه کناره. این حالا حرفیه که گفتم در زیر این لا خلاف لا فرق، لا فرق بین الموجودات فعلا و الموجودات تدریجا در وجوب اجتناب. اگر اطلاع دفعی باشد، اگر زمان را قید بگیریم اطلاع دفعی بشه. اما در نعم میفهمد خب حقیقت اینه که زمان خاصیتش اینه که ظرف باشه. اگر ظرف بود نسبت به افراد غیر محقق بالفعل ابتلا نیست. وقتی ابتلا نیست اجتنب معنا نداره، چون بر اثر عدم ابتلا متروکه، متروک را امر به ترکش نمی کنن. امر به ترک قبلا می گفت برای اینه که ترک بکنی و اون متروک هست برای سر عدم ابتلا. پس نسبت به افراد اطراف محقق در ظروف آینده ابتلا نیست. وقتی ابتلا نبود وجوب اجتناب نیست. نسبت به فرد محقق فعلی میشه شک بدوی، وجوب اجتناب نمیتونیم بگیم داره. و اگر اینجوری شد خواهد فرمود ایشون تو وسط صفحه 249 در تمام اطراف اصل جاری میشه، هر فردش که محقق بشه اصل جاری میشه و حکم به اباحه میشه و به نحوی میشه گفت مخالفت قطعیه جایز میشه. کارا نمیشه اسمش رو گذاشت مخالفت، چون اصل هست مخالفت صدق نمیکنه. نعم قد یمنع الابتلاء دفعتن فی تدریجیات، میگه ما گفتیم اذا کان الابتلاء و دفعتن فرق نمی کند اطراف تدریجی باشن و بالفعل، ولی گاهی اینجور گفته می شود که قبول نداریم ابتلاء دفعی در تدریجیات تحقق پیدا کنه. در تدریجیات اونجوری که وجودشون تدریجیه، ابتلاء هم بهشون تدریجیه. کما فی مثال الحیض فان تنجز تکلیف زوج به ترک وطء الحائض قبل زمان حیضها ممنوع. ما نمیتونیم به اون کسی که زوجه او حائض نیست بگیم الان بر تو واجب است اجتناب از زوجه وقتی که حیض شد، چون از اجتناب بگید ترک مجامعت با زوجه حائض فعلا که از او محققه، ترک محققه، امر به اجتناب که مطلوب ترکه لغو میشه. حالا میبره رو خصوص آیه، ببینید فإن قول الشارع تنجز تکلیف، تنجز که میگه تعلیق عیبی نداره، معلقا عیبی نداره، بگید اگر زوجه تو حائض شد اجتناب عیبی نداره. مثل این که قبلا میگفتیم اگر اون لباس ملکه انگلیس دست تو افتاد اجتناب، او که عیبی نداشت، تنجز مشکل داشت و ما معیارمون تنجز بود. تنجز تکلیف زوج را به ترک وطء حائض قبل از زمان حیض معنا نداره، تعلیقی عیبی نداره. و تعلیقی رو قبلا میگفتیم عین عدم تکلیفه. اگر زوال شمس شد واجب است نماز، یعنی چی؟ یعنی خب الان که زوال نیست پس واجب نیست دیگه. اگر حائض شد واجب از اجتناب، پس الان که حائض نیست پس واجب نیست اجتناب. فإن قول الشارع فاعتزل النساء في المحيض، امر به اعتزال، امر به اجتناب. ولا تقربوهن حتى يطهرن، این ظهور دارد در وجوب کف عند الابتلاء بالحائض. نمیتونیم بگیم این فاعتزل النساء شامل مجردها هم هست، شامل متأهلینی که زنشون حائضم نیست هست. از تر قبل الابتلا حاصلون، به نفس عدم ابتلا. امر به ترک میشه امر به تحصیل حاصل، لغو اگر محال نباشه. فلا یطلبو، حاصله، طلب نمیشه، طلبش طلب تحصیل حاصله. فهذا الخطاب، این خطاب كما انه مختص بذم الازواج ولا يشمل العزاب، این خطاب اونجوری که بلا شک مختص بذم الازواج است و شامل مجردین نمی شود الا على وجه تعلیق، الا على وجه تعلیق که اگر زوجه گرفتی و اگر حائض شد اجتناب، على وجه تعلیق عیبی نداره، اما على نحو تنجیز که نمیشه گفت هست. فکذالک من لم یبتل بالمرأة الحائض، کسی که مبتلای به مرأة حائض نیست او هم همچنین. و یشکل الفرق بین هذا و بین ما اذا نظرم، مثال دیگری میزنه که میخواد این مثال رو با اون مثال مقایسه کنه و در اون مثال میگه قطعا وجوب اجتناب نیست، فرق بین این و اون میگه باید مشکله. شما جلسه بعد Thank you.